سیامک اسکندرپور از بابلسان نوشتن همونطور که اقتصاد یک کشور و وزیر اقتصاد دو عهده داره، وزیر اقتصاد خانواده ما مادر دلسوز و مهربان خانواده است و بهترین گزینه. و آقای رحمت الله بیژنی برامون نوشتن مدیریت خانواده دست خودمه، البته همسرم هم به من کمک میکنه. اما میخواییم بریم با همدیگه یه بخشی رو بشنویم، حقوق کسب و کار.
فرهاد بیات هستم، مدرس و مؤلف حقوق کسب و کار. امروز میخوام در خصوص مالیات بر اشخاص حقوقی با شما صحبت بکنم. یکی از پرسش‌هایی که فعالان اقتصادی مطرح میکنن اینه که آیا مالیات اشخاص حقوقی با همدیگه تفاوت میکنه یا نه؟ مثلا شخصی رفته یک مؤسسه غیر تجاری ثبت کرده و تصورش بر اینه که مالیات مؤسسات کمتر از مالیات شرکت هاست. بعد این نکته رو اشاره بکنم که طبق ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، اصولا مالیات بر کلیه اشخاص حقوقی 25%. بنابراین تفاوتی بین یک مؤسسه غیر تجاری که کار انتفاعی انجام میده مثل مؤسسه حقوقی حسابرسی با یک شرکت تجاری وجود نداره و هر دو مشمول مالیات به نرخ 25% هستند. البته برخی از شرکت ها در قوانین مختلف ممکنه از تخفیفاتی بهره مند باشن. به عنوان مثال در قانون بودجه 1401 شرکت هایی که تولیدی هستند، صرف نظر از اینکه نوع شرکت چی باشه، مشمول 20% مالیات هستن، یعنی مالیاتشون 5% کمتره. یا شرکت هایی که در قالب تعاونی فعالیت میکنن، اینها هم به موجب تبصره 6 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مالیاتشون 18.75%، یعنی 6.25% از تخفیف مالیاتی برخوردارن نسبت به سایر قالب شرکت ها. پس به عنوان قاعده کلی مالیات اشخاص حقوقی 25%، ولی ممکنه حسب مورد بر اساس قالب مثل قالب تعاونی یا بر اثر نوع فعالیت مثل شرکت هایی که تولیدی هستن، صرف نظر از قالبشون، تفاوت هایی رو با همدیگه داشته باشن. این نکته رو اضافه بکنم که وقتی صحبت میشه که درآمد مشمول مالیات به نرخ 25% باید مالیات پرداخت بکنه شرکت، منظور درآمد ناخالص نیست، یعنی کل فروش نیست. فروش منهای هزینه ها و معافیت ها که اصطلاح درآمد مشمول مالیات رو تشکیل میده. بنابراین اگر شرکتی 1 میلیارد فروش داره، به این معنا نیست که باید 250 میلیون تومانش رو به عنوان مالیات پرداخت بکنه. هزینه ها و اگر معافیتی وجود داره کسر میشه. به عنوان مثال اگر 900 میلیون هزینه قابل قبول داشته باشه، صرفاً 100 میلیونی که باقی میماند مشمول نرخ 25% خواهد بود و 25 میلیون باید توسط شرکت به عنوان مالیات و درآمد یا عملکرد به سازمان امور مالیاتی پرداخت.
صبحتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 7:34 با شروع تازه رادیو اقتصاد همراه شما هستیم و داریم راجع به مدیریت اقتصادی خانواده صحبت میکنیم. مطمئنم شما هم ایده های جالبی دارید و تجربه های بسیار خوبی دارید. 30,36,37 و 22,65,25,25 این تجربیات رو با ما در میون بگذارید.
به نظر بنده اقتصاد خانواده دست خانم ها باشه خیلی بهتره، چون خانم ها هر روز تو منزل در مورد چیزی که میخوان بخرن، وسیله‌ای که میخوان بخرن اطلاع دارن، مخصوصا که خانم خانواده شاغل باشه. این تو روند بهبود اقتصاد و چرخش خانواده خیلی موثره.
به طور کلی به رویات هر دو طرف بستگی داره و تجربهشون توی مدیریت خانواده چه بسا خیلی از افراد خانوم ها آینده نگری شاید نداشته باشن، چه بسا خیلی آقایون آینده نگری نداشته باشن و هر خانواده با خانواده دیگه فرق میکنه، میشه نقطه مطلق پیچید. ولی به طور کلی به خاطر استرس‌زا بودن این موضوع و حساس‌تر بودن رویات خانوم ها عموما توصیه میشه که مدیریت اقتصادی خانواده با آقایون باشه ولی با مشورت خانوم، یعنی توی موضوعات اساسی با مشورت خانوم باشه ولی به صورت کل تصمیم‌گیری نهایی جزء آقا باشه.
مشارکت در امور اقتصادی در خانه و خانواده خیلی خوبه، کارسازه، نسبت به نظرات همدیگه توجه داشتن و احترام قائل شدن. اما در این حال یه نفر باید مدیریت اقتصادی رو به عهده بگیره و به نظر من اون فردی باید اینو به عهده بگیره که بیشتر فعال و کار داره در بیرون از خانه و خانواده و درآمد خانه بستگی به کار اون فرد داره و اون که مخارج خانه رو به حال تقبل کرده، دخل و خرج خانه به عهده اوست.
معمولا در کارهای خانه اگر مدیریت اقتصادی با خانم باشه خوب بهتر میتونه هزینه کنه. در کارهای بزرگ هزینه های سنگین خوب هست مرد مدیریت کنه اما با همسرش مشورت کنه.
واقعا از بانو جان بسیار تشکر میکنیم که همراه ما بودید تا این لحظه، نظرهای خوب خودتون رو به ما رسوندید از طریق پیامک و تلفن. اما اجازه بدین که همینک صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده، تا بیشتر از ایشان بشنویم راجع به موضوع برنامه. آقای دکتر سلام عرض میکنم، صبح عالی بخیر باشه، متشکرم بابت فرصت که به ما دادید.
سلام علیکم و رحمت الله، من وقت بخیر عرض میکنم خدمت حضرتانی و همه شنوندگان، خوشحالم که این فرصت فراهم شد خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، فکر میکنم که بخشی از تلفن ها رو شنیدید، حالا تلفن های زیادی داشتیم از اول برنامه، پیام ها رو هم تا بخشش رو من خوندم. خب بعضی هم گفتن که خانم ها مدیریت اقتصادی خانواده رو در دست بگیرن، بعضی هم گفتن آقایون، بعضی هم گفتن حالا همه مشارکتی باید در این امر شرکت داشته باشن، یعنی که مشورت بکنن. یکی از شنونده هم نظر جالبی داده بودن، این که نوشته بودن در قدیم ها چون یه نفر معمولا کار میکرد در خانواده، این که مثلا اون یه نفر میتونست مدیر اقتصادی خانواده باشه، ولی الان چون در خانواده ها معمولا همه دارن کار میکنن، خب وقتی درآمد دارن اونها میخوان مشارکت داشته باشن در امر مدیریت اقتصاد خانواده دیگه. حالا ما میخوایم بدونیم، از زبان شما بشنویم با توجه به دانش شما در این زمینه، آیا کسی که میخواد مدیریت اقتصادی خانواده رو بر عهده داشته باشه باید ویژگی های اخلاقی خاص یا اقتصادی خاص یا مطالعات خاص یا مهارت خاص یا هوش خاصی داشته باشه؟ شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله موضوع بسیار موضوع مهمی است. من مقداری هم که تلفن شنوندگان رو گوش کردم واقعا نکات حائز اهمیتی مطرح شد و البته این رو اثبات کرد که ما نمیتونیم یک نسخه واحد بپیچیم برای همه خانواده ها. هر خانواده ای بر اساس اقتضاء خودش، ذاتیات خودش، تجربیات خودش بایستی مدل ویژه خودش رو پیدا کنه. البته اصولی و ارکانی مشترک میتونیم در این بحث پیدا بکنیم و انتخاب بکنیم، اما نمیتونیم نسخه پیچی بکنیم بگیم همه خانواده ها مثلا آقایون باید حسابداری خانه رو انجام بدن یا خانم ها، یا حتی اینجور بگیم کسی که درآمد می آورد باید حسابدار باشه. نه اینجور نیست. اون اصولی که من به ذهنم میاد در مسائل اقتصادی خانواده که خیلی هم این روزها اتفاقا مهم شده و پررنگ شده، چون هم یکی از بعدهای مهم خانواده اقتصاد است، هم در این ماها و این سالها یک مقداری ما در مباحث اقتصادی جامعه هم دچار چالش شدیم، یعنی به تعبیری دخل و خرج با هم نمیخونه.
بله.
یکی از نکاتی که به نظرم میاد شنوندگان و همه ما اگر بهش عنایت داشته باشیم به ما کمک میکند، اساسا مسئله شناخت نسبت به مسائل اقتصادی خانواده است. یعنی خیلی جاها ما در دخل و خرج خانوادهمون، در درآمدهامون، هزینه‌هامون، ذخیره سازی‌هامون هیچ دقتی نداریم که چجوری داریم عمل میکنیم. حالا خیلی خلاصه و ساده بخوایم روی این اسم بگذاریم، من میگم حسابداری خانگی یا حسابداری خانوادگی. درست مثل یک شرکت، یک کمپانی، یک کارخانه، یک اداره که درآمدهایی دارد، هزینه‌هایی دارد و ذخیره سازی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی دارد. اگر این شرکت یک حسابدار موفق و حسابدار قابل و حسابدار مورد اعتماد و حسابدار باهوش نداشته باشه، حتما ظرف چند ماه ورشکست میشه.
صحیح.
و همینه که الان بعضی از خانواده‌های ما واقعا ورشکسته شدن، ممکنه الان دارن زندگی میکنن اما ورشکستن. اینو من بذارید با یک مثال توضیح بدم تا روشن بشه که واقعا مسئولیت چقدر خطیر هست. ببینید ما در هزینه کرد خانواده‌هامون به اسم بندی های مختلفی داریم که اتفاقا اگر خانواده همین رو هم بنویسن خیلی بهشون کمک میکنه.
بله.
شما فرضتون یه خانواده مثلا 3 نفره، حالا مثلا در همین شهر تهران طبق آماری که اعلام میشه تقریبا بعد خانوار حدود 2.8 دهمه، یعنی هر خانواده متوسط 3 نفر عضو داره و حدود 3 میلیون نفر هم 3 میلیون خانواده هم در همین تهران داریم که جمعا مثلا میشه 9 میلیون 10 میلیون جمعیت. شما یه خانواده 3 نفر رو در نظر بگیرید، یه آقای، یه خانم، یه فرزند. این انواعی از هزینه ها داره. یه سری از هزینه ها هزینه مسکنه.
بله.
یه سری از هزینه ها هزینه در واقع انرژی است. یه سری از هزینه ها هزینه خوراکه، هزینه های پوشاک، هزینه های بهداشت، هزینه های سلامت، از جمله هزینه ها هزینه های ارتباطاته. که این روزها بیشتر شده. چون قبلا صرفا تلفن رو میگفتن، امروز اینترنت هم میاد.
بله.
خب ما خیلی زیاد نگاه میکنیم خانواده فرد به فرد دارن برای اینترنت هزینه میکنن، هم اینترنت ثابت منزل، هم اینترنت موبایل و تلفن همراه. من از خیلی از خانواده ها این رو پرسیدم که شما در ماه چقدر دارید هزینه اینترنت میدید و عموما در لحظه نتونستن جواب بدن به خاطر اینکه عدد رقم حساب نمیشه و در نگاه اولم خیلی خرد و ناچیز به نظر میاد، ولی وقتی شما محاسبه میکنیم این یه درصد زیادی است.
دقیقا.
و ما برای او هیچ برنامه ای نداریم و اتفاقا دستاوردی هم نداریم. پس نکته اولی که روش تاکید داشتم این هست که ما مقدمتا هممون نسبت به ثبت و ضبط هزینه هامون و درآمد هامون با هم مشارکت بکنیم. بیش از آن که ما نیاز داشته باشیم که یک نفری را مسئول این کار بکنیم در خانواده، نیاز به این داریم که به تعبیر یک نرم افزار برای این کار داشته باشیم. این نرم افزار ضرورتاً یک اپلیکیشن موبایلی، یک نرم افزار کامپیوتری نیست. ممکنه کاغذ A4 باشه، رو در یخچال چسبونده باشه.
دقیقاً. بله.
متو هممون موظف باشیم که هزینه هامون رو بنویسیم تو اون فصول، درآمد هامون هم بنویسیم. اون نکته که حضرت عالی فرمودید نکته جالبی است و درستی است که امروز درآمدهای مختلف این وارد این در واقع دریای خانواده میشه، مثل یک استخری که ورودی‌های مختلف داره. خب بخشش حقوق رسمی آقا و خانومه، ولی درآمدهای دیگری هم میاد. مثلا من مثال میزدم برای کسی تنزم، البته میگفتم یک کسی نقد میکرد، میگفت پدر ما برای ما این مقداری سهام خریده بود، ماهی 2500 تومن سود این سهام میاد توی کارت ما. حالا این 2500 تومن عددی نیست، ولی به هر حال ورودیه، ممکن از بعضی سهامهای در عددهای به ما اضافه میشه. ما این رو ثبت بکنیم. اون کسی که الان مسئولیت میپذیره این ثبت و ضبط رو به عهده بگیره، منظم بکنه و اینا رو حساب کتاب بکنه. ما یه تجربه در دوران زندگی خوابگاهی داشتیم، چون اونجا بچه‌ها توی خوابگاه به تعبیر دنگی زندگی میکنن.
بله.
و به تعبیر میگفتن مادر خرجی وجود دارد.
بله.
مثلا چای میخواستن، یه کسی میخرید مینوشتیم کاغذ، میریدیم اتاقهایی که خوب این دو ثبت و ضبط نمیکنن، آخر ماه بین دانشجو اختلاف میفته، سوء تفاهم ایجاد میشه. بعد میرفتن مثلا یه بچه‌هایی که داشتن مهندسی خوندن رو پیدا میکردن، گفتن شما اینا رو ثبت بکن، به ریالش، به گرد کردنش، به جمع و تفریقش دقت بکن، آخر سر بتونیم تفکیش بکن. پس یک، اون کسی که میخواهد این کار بکنه یه دقت نظری داشته باشه و یه مقدار این مسائل رو بشناسه.
بسیار.
دوم هم اینا تو بحث اعمال هزینه های سنگین خانواده با هم توافق بکنن. حالا اگر پدر مرجعیت دارد و همه گوش به حرفش میدن، پدر این کار رو بکنه، یعنی حرف آخر رو بزنه. اگر مادر مرجعیت دارد، مادر. تو بعضی از خانواده ها داریم مثلا پدر مادر یه سنی ازشون گذشته، حالا یه آقازاده ای دارن، دختر خانمی دارن، این سنش مثلا 25 ساله 30 ساله، فارغ التحصیل دانشگاه، این مرجعیت داره.
بسیار عالی.
برای هزینه های بزرگ اینجوری جمعی تصمیم بگیرن و به تعمیر ابلاغ بکنن و بهش تن بدن.
خیلی متشکرم.
این نگاه کم کم مسئله حل میشه.
خیلی ممنونیم آقای سید مهدی سیدی، کارشناس اقتصاد خانواده. انشالله در فرصت های بعدی مفصلتر راجع به موضوع صحبت میکنیم. باز هم در این مقال از شما تشکر میکنم، بسیار زیاد ازتون آموختیم. ممنونم، روز خوبی رو براتون آرزومندم. با شما خداحافظی میکنم و اما انشالله که همیشه هممون دخلمون به خرجمون بخونه با هم دیگه. بریم با یک کاسب با صفای ایرانی آشنا بشیم در بخش دخل.
کاسب با صفای بازار ایرانی هر روز آخر کاری موقعی که میخواد به خونه بره بسم اللهی میگه و دخل رو باز میکنه، پولاشو یکی یکی میشماره، بعدش هم خدا بده برکتی میگه و پولا رو میبوسه و توی جیبش میذاره. این حاصل زحمت یه روزشه، برکت زندگیشه، پولی که با زحمت و تلاش برای خانوادش در آورده.
محمد رضا شیخی، شغلم فروشنده بلور و چینی و البته جوازمون لوسترم هست ولی من لوستر فعلا ندارم، ولی کارم بیشتر بلور چینی. بالای 50 سال اینجا سابقه این کسب رو دارم، این شغل رو دارم. صبح معمولا قبل از ساعت 6 بیدار میشم که دیگه نماز و بعد از اونم حالا دیگه بالاخره اگه خدا قبول کنه دعای قرآنی چیزی، بعد از اونم دیگه به اون شکل خوابی ندارم، ولی آمادم بالاخره حاضرم بیدار شدم و حالا یه مقدار رادیو اینا گوش میدم و یه مقدارم بالاخره کارهای خونه اگر چیزی مونده باشه انجام میدیم، آماده میکنیم. ساعت 9 صبح 8:30 9 صبح بیاییم مغازه رو باز کنیم با امید خدا. اگر انسان قناعت داشته باشه در هر وضع و شغل و کاری میتونه به حساب پابرجا باشه و تحمل کنه و به حساب استقامت داشته باشه، ولی اگر نداشته باشه، قناعت نباشه، امکان نداره. هر چقدر بره بالا بازم حرص و طمع میگیرتش، بیشتر میخواد و معلومم نیست به کجا برسه، یا زمین میخوره یا میره به طرفهای خلاف و کلا و چه و چه و کلا برداری و ناجور. با قناعت میتونی با هر وضعی بسازی، خدا رو در نظر داشته باشی و بدونی که روزی دست خداست. من هر چقدرم هر کاری کنم بیش از روزیم نیست، مگر که خود بزنم به راه کج که اونم خود کار درستی نیست. همه میدونن، همه اینو تشخیص میدن که راه کج آخرش گمراهی و زمین خوردنه. خونه دارم، ماشین دارم، زن و بچه و زندگیم، همه چیز به اندازه خودمه، نمیگم بیش از حدم نیستم ولی به اندازه خودم هستم، به همینم قانعم، شکر خدا رم میکنم. برخوردت اگر خوب باشه با مشتری، مشتری با روی باز میاد جنس بخره. اگر اخمو باشه، اگه بد اخلاق باشی، مشتری میگه این همه مغازه است چرا برم اینجا، میرم جای دیگه جنس میخرم.
متشکریم که همراه ما بودید تا این لحظه در برنامه شروع تازه. اما همچنان رادیو اقتصاد رو دنبال بفرمایید، برنامه که عرض می‌کنم رو بشنوید. فوریت‌های اقتصادی رو میتونید از ساعت 8 تا 9 بشنوید. در خصوص مشکلات کسب و کارها هست که پیگیری میشه در این برنامه. پاکار رو از ساعت 10 تا 10 و 45 دقیقه بشنوید. در خصوص مزایا و معایب بازگشت نیروهای بازنشسته صحبت می‌کنن امروز. کاردانش ساعت 15 تا حوالی ساعت 16 هست. در خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، تابلو صادرات، امروز در مورد صادرات انار صحبت می‌کنه، 16 تا حوالی ساعت 17، هفتگنج برنامه اشگاهی رادیو اقتصاد از ساعت 17 تا 19، روی خط بازار از ساعت 19 تا 20 یک مجله خبری تحلیلی است، رحیافت بررسی و ریشه‌یابی مهمترین مسائل و مشکلات اقتصادی روز می‌پردازه 20 تا ساعت 21 و شب آفتابی 22 تا حوالی 23 تقدیم میشه که به معرفی کسب و کارهایی که در حوزه تعمیر گوشی تلفن همراه هستن امشب با شما صحبت میکنه. ممنونیم که کنار برنامه شروع تازه بودید. تا فردا خداحافظ.
ایران سرای امید، مرز پرگوهر، از ذکر علی مدد گرفتیم، آن چیز که می شود گرفتیم در کوچه آزمایش عشق، از نمره 20 صد گرفتیم.
رادیو تخصصی اقتصاد، صدای اقتصاد ایرانیان.
اجتماع بازار یک اجتماعی است که اگر در یک مسیر اسلامی حرکت بکند و به حمد الله حرکت می کند، مملکت را از آسیب نگه می دارد. همین بازار است که پشتوانه ارتش است و همین بازار است که در این زمان پشتوانه کشور است و دولت است. و اگر چنانچه تفرقه در بازار باشد و بعض از اشخاصی که تفرقه افکن هست گذاشته بشد که فعالیت بکنند، خدای نخواسته این ستون ستبر اسلام را یک وقت از بین میبرند. باید توجه داشته باشید. شما میدانید که در مشکلاتی که سابق بود در از زمان میرزای شیرازی تا حالا مشکلات در بازارها حل میشد. اگر یک وقت یکی از علمای تهران به واسطه بدرفتاری دولت‌های زمان قاجار می‌خواست از تهران برد، بازار می‌بست و همون بود که اونها توبه می‌کردند و اون عالم را با التماس نگه می‌داشتند. این بازار است که باید درست توجه بکند و قشرهای مختلفی که دارد توجه بکند و مساجد را آباد کنند و مساجد را پر بکنند از جمعیت‌های خودشون. در ممالک اهل سنت، اون که من دیدم در حجاز، وقتی که اذان ظهر گفته میشد بازارها بسته میشد یا باز است و شرطه اونها را حفظ میکند و میرن مسجد الحرام برای نماز یا مسجد النبی برای نماز. بازار باید مظهر تام اسلام و عدالت باشد. بازار باید احتراز کند از چیزهایی که مخالف دستورات اسلام است. و اقبال کند به اون چیزهایی که موافق دستورات اسلام است. از ربا بازار باید مطهر باشد. اگر در بین بازاری ها اشخاصی باشند که خدای نخواسته ربا میخورند، خود بازاری ها اونها را نصیحت کنند، ربا خوریم بازارها را از بین خواهد برد، مردم را خواهد تباه کرد.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه، یعنی قیمت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
الو سلام خانم.
رسیدی؟
بله الان فروشگاه شیرالات راسانم. ولی انتخاب سخت خانم. تازه از نزدیک قشنگترم هستن.
واقعا؟
بله از هر جهت نگاه میکنم طراحی بی نظیری دارن.
ببخشین فقط برای راهنمایی عرض میکنم. تشریف ببرن سایت راسان .ir، فناوری واقعیت افزوده. عکس همین مدل رو بزنن توی گوشیشون، بگیرن جلوی دیوار حمام، سینک آشپزخونه یا هر جایی که میخوان، بعد سه بعدیشو میتونن ببینن.
چه خوب خانم، شنیدین؟
به سایت راسان .ir رفته و با استفاده از فناوری واقعیت افزوده شیرالات راسان را از نزدیک ببینید و به راحتی انتخاب کنید.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
صنعتی فراتر از توانمان پدید آوردیم که چون الماس بر نگین خاورمیانه و جهان بدرخشد. آزردما، تضمین گرما.
دارای گواهی نامه تولید از شرکت آستبوی اتریش.
آزردما، تضمین گرما.
شیرالات تیرگان، ظرافت و زیبایی، طراحی چشم نواز، کیفیتی ماندگار، تنوعی وسیع از رنگ ها و طرح ها. با 5 سال ضمانت شیرالات تیرگان.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
جاده همیشه نشون فاصله نیست، جاده هایی هستن که ما رو به خورشید میرسونن. با من همراه شی تا پا در جاده خاوران بگذاریم، جاده که ما رو به خورشید میرسونن.
مهد فرش دیگری در استان تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
سلام، من اوژن هستم، نماینده ابزارهای بادی آروا. آروا ابزارهای بادی زیادی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد با من تماس بگیرید. یادتون باشه زمان مثل باد میگذره و موفقیت یعنی کنترل زمان.
شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
جام جهانی و گلهاش، جام جهانی و تیمهاش و اکنون گلزنی سرای ایرانی قبل از جام جهانی. فروش ویژه تلویزیون